شنونده های عزیز، برنامه نیم ساعته آخر را با اخبار آغاز میکنیم که نجیب عزیز تقدیم میکند.
یک پایگاه نیروهای امریکایی در جنوب کشور مورد حمله قرار گرفته است. اتحادیه اروپا از ایران خواست تا مقررات اداره بین‌المللی هسته‌ای را کاملا رعایت نماید. جریانات تیل به طرف جنوب عراق بار دیگر متوقف شده است و محاکمه رئیس قبلی شرکت نفت یوکاس تا زمان نامعین به تعویق افتاد. تفصیل اخبار. سخنگوی اردوی ایالات متحده آمریکا در افغانستان امروز گفت به روز یکشنبه یکی از پایگاه‌های قوای ائتلافی در مناطق جنوب شرقی افغانستان مورد حمله راکت قرار گرفت، اما کسی در نتیجه حمله جراحت نبرداشته است. دگرمن تکرمنسگر گفت حمله کنندگان ده راکت بر پایگاه قوای ائتلافی در ولایت خوست پرتاب نمودند. در اوایل امروز پلیس افغانستان گفت بمی در نزدیک کاروان قوای حافظ صلح بین‌المللی در ولایت کندوز انفجار نمود که 4 کشته به جا گذاشت. پلیس افغانستان همچنان گفت انفجار دیگر امروز در ولایت بدخشان دفتر یک اداره کمک رسانی انگلستان را تخریب نموده و یک محافظ افغان را زخمی ساخت. اتحادیه اروپا امروز از ایران تقاضا نمود تا با اداره نظارت هسته‌ای بین‌المللی کاملا همکاری نموده و مقررات این اداره را رعایت کند. اوایل امروز رئیس جمهور ایران محمد خاتمی هشدار داد که تهران برنامه هسته‌ایش را در مورد غنی‌سازی یورانیوم از سر خواهد گرفت.
بله، ما برنامه فناوری هسته‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم برای تهیه سوخت نیروگاه‌های اتمی داشتیم، داریم و خواهیم داشت.
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا ایما اودوین گفت اتحادیه می‌خواهد که ایران مقام خود را در جامعه بین‌المللی بگیرد، و اما وی می‌گوید همکاری با اداره هسته‌ای ملل متحد و رعایت مقررات کامل این اداره لازمی می باشد. سفیر امریکا در اداره هسته‌ای ملل متحد در ویانا کنت بریل امروز گفت ایران با تهدید اثرگیری غنی‌سازی یورانیوم اداره بین‌المللی انرژی اتمی را می ترساند. امریکا گمان می کند که ایران تحت برنامه هسته‌ای خود به انکشاف اسلحه اتمی دست می زند، اما ایران آن را رد می کند. ایران می گوید برنامه هسته‌ایش تنها برای مقاصد مسالمت‌آمیز است. حمله کنندگان امروز یک پایپلاین دیگر نفت را در عراق مورد حمله قرار دادند که در اثر آن صادرات تیل به طرف جنوب این کشور متوقف گردیده است. سخنگوی کمپانی نفت در جنوب عراق گفت در نتیجه این حمله پایپلاین هایی که قبلا خسارت دیده بودند کاملا از کار افتاده و جریان تیل به طرف بصره متوقف گردیده است. وی گفت ترمیم پایپلاین ها حداقل یک هفته را در بر خواهد گرفت. دو حمله دیگر دیروز در امتداد این پایپلاین ها صورت گرفت. امروز در کرکوک نیز در اثر حمله رئیس امنیه ساحات تیل در شمال عراق کشته شد. اردو ایالات متحده گفت سربازان دریایی 6 تن از اعضای قطعات دفاع ملکی عراق را که گمان می رود در حمله بمی امروزی در غرب بغداد دست داشته باشند دستگیر نمودند. ضمناً گزارش ها می گوید مقتدی صدر پیشوای مذهبی اهل تشیع عراق امروز از تمام اعضای اردوی خود موسوم به مهدی که باشنده شهر نجف نیستند تقاضا نموده است تا شهر را ترک گویند. در بیانیه‌ای که در نجف به نشر رسیده آمده است، مقتدا از جنگجویان تقاضا نموده تا به مناطق مربوطه خود برگردند. یک محکمه اردن امروز 15 نفر را به اتهامات تروریسم متهم کرد. محکمه نظامی اردن گفت این 15 نفر حملاتی را بر منافع اسرائیل و آمریکا در اردن و مقامات استخباراتی اردن طرح‌ریزی می‌کردند. یک نفر از جمله آنان بازداشت شدند. محکمه شخص بازداشت شده را به 15 سال حبس محکوم کرد، اما اندکی بعد حکم محکمه به 7 سال تبدیل شد. محکمه گفت این شخص رهبر گروهی بود که با شبکه القاعده و انصار الاسلام مرتبط شناخته شده است. 6 تن از 14 نفر دیگر پس از مرگشان مجرم شناخته شدند، در حالی که 8 تن دیگر آنان لادرکند. وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی امروز گفتند جهت ترویج دموکراسی در عراق با حکومت جدید این کشور فعالانه همکاری خواهند کرد. این بیانیه پس از پایان نشست سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول ترکیه از سوی اشتراک کنندگان به نشر رسید. سازمان کنفرانس اسلامی همچنان گفت که کشورهای اسلامی اصلاحات و انکشافات را در بین خود نیز تشویق خواهند کرد. این سازمان حمایت خود را از فلسطینیان اعلام نموده و از قدرت‌های جهان تقاضا کرد تا جهت حل منازعه اسرائیل و فلسطینیان کار کنند. محاکمه میخائیل خودروکوفسکی رئیس قبلی شرکت نفت یوکاس که امروز در مسکو آغاز گریزه بود تا زمان نامعین به طبیق افتاد. وکلای مدافع گفتند محکمه موافقه نمود که تا بهبود یافتن یکی از وکلای خودروکوفسکی محاکمه به طبیق انداخته شود. رئیس شرکت یوکاس که از بزرگترین سرمایه‌داران روسیه است در ماه اکتبر دستگیر گردید و همراه با دستیار تجارتیش پلاتون لبدف به اتهامات اختلاس فرار از پرداخت مالیه روبرو اند و اگر جرمشان ثابت گردد تا به 10 سال حبس محکوم شده می توانند. تا کنون روشن نشده که محاکمه خودروکوفسکی چه زمان دوباره آغاز خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 بعد از ظهر. شنونده عزیز سلام بر شما. گوینده تان عنایت شریف باز هم به همکاری دایرکتر تکنیکی امان الله امیرزی تا ساعت 7 در خدمتتان است و طی این دقایق پس از سرویس خبری مخصوص بر رویدادهای افغانستان درباره پرتاب یک راکت به کابل که دیشب صورت گرفت گزارش خواهید شنید.
راکت از استقامت حوزه 5 یا قلعه جواد فایر شده بود که به ارتباط قضیه یک چند نفر دستگیرام شده.
و گزارش درباره آبخیزی دریای پنشیر. آب خسارات زیاد بار آورده و احتمال خسارات بیشتر موجود است.
اگه یک ذره بگه شاگ ملاق بخوره تمام این منطقه را از بین میبره.
و اما در نقطه دیگر افغانستان مشکلات کاملا به گونه دیگر. صدای مردمی را شنیدید که در ولسوالی قرغان جوزجان بالای چاه ساعتها برای یک سطل آب انتظار کشیده اند. درباره مشکل جدی آنها هم گزارشی داریم. مسابقات جام اروپا توجه علاقمندان ورزش را در افغانستان نیز جلب کرده است. مطلب برای این یاد از شنوندگان نیز شامل این برنامه است. شنونده عزیز، پیش از این گزارش ها نخست اخبار مربوط به افغانستان را برشنا نظری از استودیوی رادیوی آزادی در کابل تقدیم می کند.
در 2 انفجار جداگانه در ولایات قندوز و بدخشان 6 تن به قتل رسیدند. تعدادی از فرماندهان محلی در شمال افغانستان مانی از مراجعه مردم به مراکز ثبت نام شده اند. و به دنبال بلند رفتن نرخ تیل دیزل در کابل اینک قیمت گاز مایع نیز صعود کرده است. تفصیل اخبار. از ولایت قندوز در شمال افغانستان خبر می رسد که نیروهای پلیس یک یا با کارشناسان نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف تحقیقات جدی را به هدف ردیابی عاملین انفجار بم در آن ولایت آغاز کرده اند. با گزارش خبرنگار محلی رادیوی آزادی در ولایت قندوز، انفجار یک بم در نزدیکی محل عبور وسایط نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف که از راه دور کنترل می شد، 2 تن شاگرد یک مکتب، 2 مرد مسن و 1 راننده افغان وسایط گروه بازسازی ولایتی یا PRT که توسط اساکر قوای جرمنی اداره می شود کشته است. منابع اداره امنیت ولایت قندوز گفتند که آنان یک مظنون را در رابطه به این حادثه بازداشت کردند، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نشده است. در این حال پلیس ولایت بدخشان نیز گفته است که انفجار بم در یک مؤسسه کمک رسانی بریتانوی یک کشته به جا گذاشته، اما تاکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. در یک گزارش تازه منتشر شده از روند ثبت نام مردم به هدف اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در شمال این کشور گفته شده است که برخی از فرماندهان محلی در آن ولایات به مردم هشدار دادند که از مراجعه به مراکز ثبت نام خودداری ورزند. این گزارش توسط مؤسسه بین المللی گزارشدهی برای جنگ و صلح تهیه شده و در روزنامه دولتی اصلاح به نشر رسیده است. اما از ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان خبر می رسد که یک زن 99 ساله و یک مرد 105 ساله با مراجعه به یک مرکز رایدهی در آن ولایت کارت اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان این کشور را دریافت کرده اند. به اساس خبر منتشره در روزنامه هیواد چاپ کابل، این دو زن و مرد سال خورده به خوش و انتخاب خودشان به گرفتن کارت رایدهی اقدام کرده اند. با آنکه گفته می شود این برنامه در برخی از نقاط افغانستان به کندی به پیش می رود، اما مراجعه مردان و زنان کهنسال به این برنامه امیدواری های زیاد را نسبت به موفقیت آن به وجود آورده است. سیمینار دروزه قندهار در درازنای تاریخ امروز چهارشنبه در آن ولایت برگزار شد. هدف از برگزاری این سیمینار بررسی تاریخ گذشته ولایت قندهار خوانده شده و شماری از استادان پوهنتون‌های ولایت کابل و قندهار نیز با ارائه مقالات و تحقیقاتشان پیرامون تاریخ گذشته ولایت قندهار در این سیمینار سهم گرفته‌اند. از کابل گروهی از فرهنگیان به ریاست دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این سیمینار اشتراک دارند. قرار است مقالات خوانده شده در سیمینار قندهار در درازنای تاریخ به شکل یک کتاب چاپ و منتشر شود. به دنبال بلند رفتن قیمت تیل دیزل در بازارهای کابل و سایر شهرهای افغانستان، نرخ گاز مایع نیز صعود نموده و مشکلات تازه‌ای را به مردم این کشور به وجود آورده است. با اساس گزارشات فی کیلو گاز مایع قبلا به 22 افغانی به فروش می رسید، در حال حاضر به حدود 30 افغانی بلند رفته است. مقامات دولتی افغان قبلا گفته بودند که به خاطر جلوگیری از افزایش قیمت تیل و حتی کاهش آن اقدامات را روی دست دارند، اما اینک بلند رفتن نرخ گاز مایع نیز به این بحران افزوده شده و نگرانی های را میان مردم به وجود آورده است. مسئولین وزارت تجارت افغانستان گفتند که آنان در بازار آزاد واردات تیل و گاز مایع دسترسی چندان ندارند و این مسئله به تاجران تعلق می‌گیرد. و امروز چهارشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار بود: 1 دلار آمریکایی برابر بود با 47 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ برابر بود با 87 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا برابر بود با 58 افغانی، 1 ریال سعودی برابر بود با 12 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی برابر بود با 55 افغانی و 80 پول و 100 کلدار پاکستانی برابر بود با 82 افغانی و 30 پول. پایان اخبار داخلی از کابل.
اخبار مربوط به افغانستان را شنیدید و اینک نوبت به گزارش های خبری است. طوری که در جریان روز در اخبار شنیدید، دیشب راکت به کابل پرتاب کردید. درباره عاملین احتمالی پرتاب راکت، خسارات آن و انکشافات این رویداد، گزارشگر رادیوی آزادی ندا فرحت گزارشی را در زمینه تهیه کرده است.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 3 فرد مظنون به اتهام دست داشتن در حمله راکتی شب چهارشنبه به کابل خبر داد. لطف‌الله مشعل سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در حالی که خبر شلیک یک فیر راکت به شهر کابل را تایید می‌کرد گفت تحقیقات به خاطر ردیابی مسئولان حادثه جریان دارد.
شب گذشته بین ساعت 9-10 شب یک فیر راکت واقع ششدرک در داخل محوطه ریاست امنیتی ملی ثابت نموده که در نتیجه آن یک نفر سرباز مجروح شده و راکت از استقامت حوزه 5 یا قلعه جواد فیر شده بود که به ارتباط قضیه یک چند نفر دستگیرم شده. اشخاصی که گرفتار شده اسمایشان پیش ما است، ولی بخاطر ملحوظات امنیتی از گرفتن نامایشان صرف نظر میکنم 3 نفر دستگیر شدن به اتهام. تحقیقات جریان دارد.
راکت پرتاب شده بر صحن اداره امنیت ملی افغانستان اصابت کرد که جراحت یک سرباز را بدون بال داشت. در این حال سخنگوی نیروهای آیساف به روز چهارشنبه در جریان نشست خبری در کابل گفت تا حال ثابت نشده است که طراحان این حمله راکتی به طور مشخص کدام یک از مراکز را در آن ساحه مورد هدف داشتند.
No one can say that the attack was against ISAF headquarters. It could have been also a US embassy or NDA.
هیچ کس این را نمی‌تواند بگوید که هدف از پرتاب راکت پایگاه نظامیان آیساف در کابل بوده است. این احتمال نیز وجود دارد که طراحان حمله راکتی سفارت آمریکا و یا واقعاً ریاست امنیت ملی را می‌خواستند هدف راکت قرار دهند تا امنیت را در منطقه برهم زنند. اما می خواهم با صراحت بگویم که وقوعی چنین حوادثی سبب ایجاد سکتگی در فعالیت های نیروهای امنیتی به خاطر دستگیری تروریستان نمی شود.
خشونت های اخیر در افغانستان که منجر به هلاکت نظامیان و یا غیر نظامیان شده است، در حال صورت می گیرد که حامد کرزی رئیس دولت افغانستان از پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو خواسته است تا حوزه فعالیت نیروهای ایساف در افغانستان را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور گسترش دهد. در این حال سخنگوی نیروهای ایساف در کابل میگوید از چند به این سو روی طرح گسترش نیروهای ایساف در افغانستان گفتگوها جریان دارد، اما تا حال نتیجه نهایی این مذاکرات واضح نشده است.
The expansion of ISAF is pretty much a business that is being done at NATO headquarters level.
گفتگوها به خاطر گسترش نیروهای ایساف به سطح فرماندهی ناتو جریان دارد و برنامه گسترش این نیروها به ولایات افغانستان احتمالاً تا ختم اجلاس استانبول عملی خواهد شد. ما انتظار داریم که گروه‌های از قبل تنظیم شده PRT در شمال افغانستان در جریان اجلاس استانبول شناسایی شده و به کار خود قبل از برگزاری انتخابات در آن ساحات آغاز نمایند.
حملات چریکی بر اهداف نظامیان و یا به قصد کشتن و تهدید ماموران بازسازی در افغانستان یک رشته نگرانی‌های امنیتی در این کشور را به همراه داشته است. موارد ناامنی در ولایات مختلف افغانستان سبب شده است تا اکثر کشورهای جهان درباره امنیت سربازان و یا غیر نظامیان در این کشور نگرانی‌های شدید را از خود نشان دهند. پس از بروز یک رشته حوادث امنیتی در افغانستان، به ویژه در ولایت قندوز، احزاب سیاسی آلمان از حضور نیروهای نظامی آن کشور در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان احزاب سیاسی آلمان از دولت آن کشور خواستند تا استقرار نیروهای نظامی آن کشور در افغانستان را یک بار دیگر مورد ارزیابی جدی قرار دهد. ندا فرهد، رادیوی آزادی، کابل.
گزارشی بود در رابطه با پرتاب راکت بر نقطه‌ای در شهر کابل که دیشب صورت گرفته بود. گزارش بعدی هم از یک عمل تروریستی حکایت دارد که دیشب صورت گرفته است. رئیس عودت مهاجرین ولایت قندهار در اثر آتشباری افراد ناشناس به قطر رسیده و گزارش مختصر خبرنگار رادیوی آزادی در قندهار رشتین قادری را در زمینه می‌شنویم.
شام روز سه‌شنبه در اثر حمله افراد مسلح ناشناس، رئیس عودت مهاجرین ولایت قندهار و قطر رسید و سه تن از افراد ملکی سخت زخمی شدند. سید عبدالحمید هاشمی رئیس عودت مهاجرین ولایت قندهار شام روز سه‌شنبه زمان به قتل رسید که افراد مسلح ناشناس در نزدیکی خانه وی در منطقه لوی ویله در شهر قندهار وی را مورد حمله قرار دادند. در این حادثه سه تن از افراد ملکی نیز سخت زخمی شدند که فعلا در نزدیکی شفاخانه قوای آمریکایی‌ها در میدان هوایی قندهار تحت معالجه قرار دارند. الحاج گلاغا شیرزای وزیر شهرسازی و مسکن زمانی که جنازه رئیس عودت مهاجرین را حوالی ساعت 8 شب چهارشنبه از شفاخانه قوای آمریکایی‌ها و تعمیر ریاست عودت مهاجرین انتقال دادند، طی مصاحبه با خبرنگاران در مورد قتل سید عبدالحمید هاشمی چنین گفت:
عبدالحمید هاشمی شهید چنان در ترشتان خود که پشهدت برسیدی.
الحاج گلاغا شیرزای میگوید شهید عبدالحمید هاشمی که امروز از طرف تروریستان به شهادت رسید و یک مجاهد بود. به گفته وی او یک شخص وطن دوست و خواستار آبادی وطن بود. هر کسی که او را به هلاکت رسانیده خداوند وی را به سزای اعمالش برساند. ما قتل وی را یک ضایعه میدانیم. گلاغا شیرزای وزیر شهرسازی و مسکن در رابطه به اینکه قتل رئیس عودت مهاجرین ولایت قندهار کار چی کسانه است چنین گفت:
و عملی تروریستی عمل دیگه.
وای میگوید این عمل یک عمل تروریستی است. رشتین قادری، رادیو آزادی، قندهار. رادیو آزادی، قندهار.
رادیو آزادی، هرات.
زهره صافی، رادیو آزادی، شهر مزار شریف.
رادیو آزادی، شهر شبرغان.
رادیو آزادی، کابل.
خبرنگاران رادیوی آزادی از سراسر افغانستان رویدادها و وقایع را گزارش می‌دهند.
صدای ما را از رادیوی آزادی می‌شنوید و گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. صدای خروشان آب دریای پنشیر را شنیدید. افزایش آب معمولاً خبر خوش است، اما خبرنگار رادیوی آزادی احمد حنایش گزارش می‌دهد که این آبخیزی خسارات زیادی بار آورده و احتمال خسارات بیشتر موجود است.
به اثر آبخیزی دریای پنجشیر برخی از ساحات ولایت کاپیسا تخریب گردیده و حدود 800 خانواده از باشنده های این ولایت در معرض خطر جریان آب دریای مذکور قرار گرفتند. مناطقی که تا حال به اثر این آبخیزی آسیب دیده اند قریه های سیاد، دیبابی و اروکی اولیا می باشند. عبدالبصیر یکتر از باشنده های منطقه دیبابی در مورد مشکلات ناشی از آبخیزی دریای پنجشیر می گوید
از اثر بنده که مردم اینچو گرفتن و مقابل دریای پنجشیر او مسیر خود تغییر داره به قریه حسنخیل، دیبابی، اروکی اولیا، سیاد، پل عبدالبرج، بازار سیاد کل مزیره به خطر مواجه ساخته زراعت خرابی کردن، بید و درخت و مسمر و غیر مسمر تمام یار سایب از بین برده این از یاد نگه خیلی خطرناک است. کس او که همین طرف زود به روز زیاد شده میره و اگه یک ذره دیگه شاو ملاق بخوره تمام این منطقه را از بین میبره.
ملک میر احمد یکتن از نماینده های مردم سیاد
اگر کمک یک چیز بکنند در قویه ها دلیل داره اگر نیکی نکنند دفتر خود خرابی کده رایی دیگر ما کمک از خدا میخواییم از این دولت خود که همین کمک کنند این بند ما را جور کنند 800 خانه که هست همین ها زیره ها بست 800 خانه بغیر جنگلات و بغیر زراحت دیگر او خود زراحت کدشونه برد گندما را کار برد.
دکتر سید احمد حقبین والی کاپیسا میگوید آنها در زمینه رفع مشکلات مردم کاپیسا که از اثر آبخیزی دریا متاثر شده اند اقدامات ابتدایی را انجام دادند.
امیدوار هستم که مؤسسات خیریه در این راستا با ما همکاری بکنند و ما در منابع زیر ابنست وزارت محترم هاونچاف دهات در وزارت محترم ضد حوادث در دفتر محترم یونامو و منابع خبری آژانسی را خبر دادیم. امیدوار هستم که به فریاد این مردم همگان بشتابند. اقدام عملی ما فقط مردم روحیه دادیم که تا باشد خودشون دست به کار شوند.
آبخیزی دریای پنجشیر همسالا در حال صورت میگیرد که بعضی از ساحات شمالی از اثر خشکسالی به خطر بیشتر در سال جاری مواجهند، اما دولت افغانستان تا حال قادر به استفاده از دریای پنجشیر در عرصه زراعت و انرژی برق نشده است و آب این دریا به پاکستان میرود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
بله، و طوری که در گزارش شنیدید راستی هم در حالی که آب دریاها از کشور می‌گذرد در شمال افغانستان کمبود آب مشکلات زیادی را بار آورده است. این مشکل در ولسوالی قرغان ولایت جوزجان بیشتر محسوس است. گزارش در این زمینه را از خبرنگار رادیوی آزادی در شبرقان عالم رحمانیار می‌شنویم.
در ولسوالی قرغان ولایت جوزجان عده‌ای از زنان، مردان و اطفال همه روزه در انتظار رسیدن نوبت و گرفتن یک بشکه آب آشامیدنی از چاهای غیر صحی که آن را نیز با مشکلات زیاد به دست می‌آورند تقریبا 12 ساعت منتظر مانده و از کاروبار خویش محروم می‌مانند. یک تن از باشندگان ولسوالی قرغان ولایت جوزجان چنین شکایت دارد.
نام ما حاجی عبدالرحیم سادات. مردمی که شما مشاهده کردین که آوی خوردنی ندارن و این همی جمع شدن که اینجا ستها نفر اینجا همی مردم میگه که تا یک دو سال سی ساعت بر مردم روان نمیرده اگر آدم های غریب هر یک شتر آو پنج افغانی اینا میبره اگر یک فامیل اقلا کم از کم یه دستتون آب میره دستتون آب دار پنجی پنجا و غانی میجر بزران از این نمیچله این یک چاز این چامن یک ساعت بعد یک گل میجر.
پیشه اصلی اهالی ولسوالی متذکره قالین بافی بوده مردان و زنان این مناطق به صنعت بافندگی دسترسی کامل دارند. با گفته بعضی از اهالی این ولسوالی پولی که از مزد بافندگی به دست می آورند 50% آن را به آب آشامیدنی صحی تخصیص دادند.
نام حاجی عبدالغفار از قلعه باغبستان امسالی قرغان می بود. از نصف شب تا دیگر 24 ساعت این همون چه هست این همونجا مده قلعه مردم از همونجا آب استفاده میکنه بچه ها از مکتب میمانه و کل مردم پشت آب سرگردان همونجا جمع میشن هر روز این همون رقم سرگردان
مکتب. ما حاجی محمد اسحاق قلعه باغبستان ولسوالی قرغان جمع شدیم از خاطر او این همون مردم هایی که غریب کار هست اوه در تانکر میگره در کراچی در قشلاقا صدر پی اکسر پنجار پی میپروش از هر او غلمغل است. بسیار مشکلات زیاد است. خب مردم ما در دشت کش میکرد کشت ما هم نشود. همه بیکار است. بعضی آدم ها گلکانی میکنند در گل او پیداده میکنند. ماجرین هاست اونا آمده اونا هم در او محتاج احتیاج است. بخی مشکل ما مردم زیاد است.
عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
برنامه‌های رادیوی آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل به آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ RFERL PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
شنونده عزیز، علاقمندان ورزش میدانم که مسابقات دور نهایی جام اروپا در بازی های فوتبال روز 22 جوزا در پرتغال آغاز شده و تا 12 سرطان ادامه می‌یابد. تعداد زیادی از شنوندگان ما علاقمندیشان را به این بازی ها نشان دادند. مفسر ورزشی ما عارف عثمان‌زوی درباره بازی های دیشب مطلبی تهیه کرده است که آن را حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
امروز پنجمین روز مسابقات جام اروپا است. شب گذشته تیم‌های فوتبال جمهوریت چک و لیتویا و همچنان تیم‌های ملی آلمان و هلند با هم روبرو شدند. بازی اول میان تیم‌های چک و لیتویا بود که مسابقه 2-1 به نفع تیم ملی جمهوریت چک تمام شد. فوتبالران چکی که در حال حاضر در تیم‌های مشهور و ورزیده اروپا در بدل میلیون‌ها دلار بازی می‌کنند، در نیمه اول نتوانستند در برابر تیم لیتویا که هیچ کس مقاومت این تیم را گمان نمی‌برد ایستادگی کنند. همان بود که در دقیقه 45 مهاجم لیتویا موفق شد که اولین گل بازی را به ثمر برساند. در نیمه دوم تیم چک کنترل بازی را در دست گرفت و در حالی که باروش بازیکن شماره 15 چک در دقایق 61 و 63 دو بار پی هم چانس گل زدن را از دست داده بود، در دقیقه 73 توانست گل مساوی را به ثمر برساند. همچنان در دقیقه 85 بازی هانس چکی که تازه به میدان آمده بود موفق شد دومین گل تیمش را به ثمر برساند و به این ترتیب تیم ملی فوتبال چک 2-1 پیروز شد. یکی از فوتبالران معروف چک، پاول ندویت، که در تیم یوونتوس تورین ایتالیا بازی میکند، امسال بایس فوتبالر سال اروپا برگزیده شد. دو بازیکن دیگر مشهور چکی، کولر و روز که میباشند که تا حال در تیم دورتموند آلمان بازی میکردند. بازی دوم گروه دی شب گذشته میان تیم‌های ملی فوتبال هلند و آلمان بود که این دو تیم از جمله تیم‌های سابقه دار فوتبال اروپا شمرده می‌شود و هر کدامان دارای مکتب و روش خاص فوتبال است. این بازی جالب در استادیوم ورزشی شهر پورتوی پرتغال برگزار شد که 55,000 تماشاچی در استادیوم حاضر بودند. این بازی گرچه هم 1-1 مساوی شد، ولی در نیمه اول بازی تیم آلمان تا حد زیاد موفق بود. الیور کان، گلکیپر تیم آلمان که به همین روز 35 ساله شد، با مهارت تمام از گلش دفاع میکرد. در دقیقه 30 اولین گل بازی را فرانکس، بازیکن آلمانی، بعد از یک فاول در نتیجه یک شوت آزاد به ثمر رساند. در نیمه دوم بازی تیم هلند ابتکار بازی را به دست گرفت و فشار خود را بالای تیم آلمان زیاد کرد و آلمان حالت دفاعی به خود گرفت. این وضع باعث شد که هلند در دقیقه 80 به گل مساوی دست یابد. در نتیجه اشتباه مدافع آلمانی، فوتبالر مشهور هلندی فون نیستلروی که در تیم منچستر یونایتد بازی میکند، با مهارت تمام و یک حرکت جالب دروازه تیم آلمان را گشود. بکنباور، رئیس تیم بایرن مونشن که از شخصیت‌های مشهور ورزشی جهان است، بعد از بازی ضمن یک تبصره گفت که این یک نتیجه منصفانه بود، زیرا در نیمه اول تیم آلمان بازی را کنترل می‌کرد و در نیمه دوم تیم هلند موفق بود. نتایج و بررسی این بازی نشان می‌دهد که آلمان 17 بار بر گل هلند شوت کرد و هلند 14 بار. هیچ یک تیم آفساید نشدند. آلمان 5 کارنر شوت کرد و هلند 7 کارنر زد. فوتبالران آلمانی 13 بار فاول زدند و هلندی‌ها 18 بار فاول کردند. به طور عمومی در طول وقت بازی 47% توپ در اختیار بازیکنان آلمانی و 53% در اختیار فوتبالران هلندی بود. امروز در گروه A تیم‌های یونان و اسپانیا و همچنان روسیه و پرتغال با هم مسابقه می‌دهند که نتایج و جریان بازی را انشالله فردا خدمتتان تقدیم خواهیم کرد.
بله، وقتی میگیم امروز مطابق با وقت اروپا است که اکنک بر افغانستان ساعت‌های شب فرا رسیده است. به لحظات اخیر برنامه‌های امروزی رادیوی آزادی رسیده ایم. لحظات بعد، یعنی ساعت 7 بعد از ظهر، نشرات بی او ای آشنا رادیو آغاز می‌یابد. رادیوی آزادی فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با تقدیم برنامه‌های خبری، معلوماتی و تفریحی برای 12 ساعت پیاپی در خدمتتان خواهد بود. تا آن وقت از شما اجازه می